گفت و شنود شاهد یاران با حبیب الله عسگرولادی به عنوان نزدیکترین یار و یاور شهید عراقی. آقای عسگرولادی، از نحوه آشناییتون با شهید عراقی برامون توضیح بدیم.
من شهید عراقی رو قبل از نهضت اسلامی میشناختم، ولی اولین جایی که شناخت ما سبب همکاری شد در بیت حضرت امام و در جلسه مدرسه فیضیه بود. شهید عراقی و عده‌ای از یاران در فدایان اسلام بودند و بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از شهادت مرحوم نواب صفوی، ایشون و اون مجموعه از فدایان اسلام جدا و تا حدی از اوضاع سیاسی سرخورده شدند و در کناری دور هم بودند. ما هم در مجموعه به نام هیئت مؤید گرده هم بودیم و خودمون را از صحنه سیاسی کنار نگه داشته بودیم و سعی داشتیم از هیئت ها و مساجدی که فعالیت سیاسی داشتند خودمون رو کنار نگه داریم.
در تاریخ مؤتلفه از سه هیئت به عنوان هیئت‌های مؤسس مؤتلفه اسم می‌بردن. یکی از اونها هیئت مؤید که در برخی جاها از اون به عنوان هیئت مسجد امین‌الدوله هم نام می‌برن و در اسناد نام شهید عراقی در این مجموعه اومده. اما خیلی از افراد که در مسجد امین‌الدوله شرکت داشتن و یا در هیئت مؤید بودن میگن که شهید عراقی در این جور جاها کمتر دیده می‌شده. علت چیه؟
یک نقصی در این خاطره تاریخی هست. هیئت مؤید و مجموعه مسجد امین‌الدوله یک بخشی از آن یک سوم بودند. پس از اینکه امام برای اولین بار ما را به هم معرفی کرد، شامل 18 هیئت بودیم که یکی از آنها مؤید، یکی گروه شهید عراقی و دیگری گروه حاجب الفضل توکلی بینا بود، دیگری هم گروه حاج مرتضی حائری زاده بود. ما 18 گروه متحد شدیم و اسم ما شد جبهه مسلمانان آزاده، یعنی یک بخش جبهه مسلمانان آزاده بود و ما یک شورای 12 نفری داشتیم مربوط به این مجموعه. امام بار دوم ما را با عده دیگری آشنا کرد که 3 گروه بودند. یک گروه همکاری را نپذیرفتند. 2 گروه که مسجد شیخ عزیز و اصفهانی ها بودند آمدند و با جبهه مسلمانان آزاده شروع کردند و برادرهایی که میگویند ایشان به مسجد امین‌الدوله خیلی کم می آمد و بعد از جریان مدرسه فیضی آمد، درست میگویند. ایشان جزو هیئت مؤید نبود و اینها خودشان جزو فدایان اسلام بودند و دور هم جمع می شدند و آنجا فعالیت داشتند.
شما سالها همزندان شهید عراقی بودین. آیا هیچ وقت ایشون برای شما تعریف کردن که چرا با شهید نواب به اختلاف برخوردن و چی شد که کارشون به جدایی رسید؟
خود ایشان در نوشته‌ای که به ایشان منسوب است این مسئله را گفته، اما من استنباط خود را میگویم و از ایشان چیزی را نقل نمی کنم. استنباط من این است که مرحوم نواب صفوی در 28 ماه حکومت دکتر مصدق 24 ماه یا زندان بود یا تبعید و آزادیش خیلی کم بود. بعد از 28 مرداد که آزاد شد، 2-3 تا کار کرد که طرفداران و حتی اعضای فدایان اسلام را متزلزل کرد و به اعتراض کشاند. یکی این که بدون مشورت با بدنه نامزد نمایندگی مجلس در رژیم طاغوت شد و اعلام کرد که من از قم نامزد هستم و این نامزد بودن به معنای تایید رژیم کودتا بود و مورد اعتراض دسته‌های مختلف فدایان اسلام قرار گرفت. عده‌ای هم تایید می‌کردند و ایشان بالاخره انصراف داد، ولی اختلاف افتاد و دیگری مسافرتی بود که به لبنان و کشورهای اسلامی و مصر داشت و در آنجا موضع‌گیری هایی کرد که اعضای فدایان اسلام آنها را بر نمی تافتند، از جمله شهید عراقی و همفکران او.
به خاطر همراهی با اخوان المسلمین؟
اخوان المسلمین خیلی منفی نبودند. قضیه اینطور بود که ایشان نوعی تساهل و تسامح نسبت به حرکت‌های سنی ها از خودشان نشان داد و بچاییان فداییان اسلام خیلی ولایتی بودند. دو سه مورد دیگر هم پیش آمد و شهید عراقی و عده دیگر اعتراض کردند و مرکزیت فداییان اسلام اینها را اخراج کرد. شهید عراقی از مؤدب‌ترین معترضین اخراج شده بود و ارتباطش را با شهید نواب قطع نکرد و رفت آمد داشت و انتقاداتش را حضوراً می‌رفت و مطرح می‌کرد، اما کار سیاسی نمی‌کرد. البته آنچه را که خود ایشان گفته می‌توانید پیدا کنید که مفصل توضیح داده شده.
شما هم در اون مقطع از اخراجی‌های فداییان اسلام بودین؟
خیر، قبل از اینکه امام هیئت‌های دینی را تأیید و امر به اتحاد آنها کنند، بنده عضو هیچ حزبی نبودم و حتی در جریان نهضت ملی و سیه تیر هم وابسته به هیچ جریانی نبودم.
شما فرمودید که شهید عراقی در جمع کسانی بودند که خدمت امام رسیدید برای درخواست شورای روحانیت، در حالی که برخی ادعا کردند که شهید عراقی با روحانیت به غیر از امام راحل و شهید نواب صفوی میانه خوبی نداشت.
خیر، ایشان در زندان با آقای انواری مأنوس بودند و بحث و گفتگو داشتند. ایشان بعد از جریان 28 مرداد کمی زده شدند، چون آقایان روحانی ها حمایت لازم را از فدایان و مرحوم نواب صفوی نمی کردند. به همین دلیل از آنها ناراحت بودند و الا از روزی که ما در مدرسه فیضیه با هم آشنا شدیم و راه افتادیم، پیوسته همین موضوع ارتباط با روحانیت برقرار بود. شهید عراقی یکی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه بود. درخواستمان از حضرت امام، چون می‌خواستیم یک انتخاب دو وجهی انجام بدیم و از میان 25 روحانی معتمد 5 نفر رو انتخاب کنیم، ایشان هم عضو بود و هم همرأی بود و همراه.
رهبری و دبیر کلی مؤتلفه بعد از این ائتلاف بر عهده چه کسی بود؟
ما به عنوان رسمی دبیر کل نداشتیم، چون کار ما مخفی بود و نمیتوانستیم روی کسی علامت گذاری کنیم که عنوان دبیر کل داشته باشد. مدتی واقعا فرمان کار در اختیار شهید امانی بود، البته اجرایات بیشتر با شهید عراقی بود، اما اداره کلی در دست شهید امانی بود.
پس از شهادت شهید امانی مدیریت با شهید عراقی بود، چه در زندان و چه بعد از زندان و تا زمان پیروزی انقلاب فرمان مدیریت مؤتلفه به دست شهید عراقی بود.
بعد از انقلاب هم که به دستور حضرت امام رحمت الله علیه، همه ما به عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی در آمدیم.
یکی از خاطراتتون رو از فاجعه فیضیه قم برامون تعریف کنید.
در روز مدرسه فیضیه که رژیم به گروه مهاجمی دستور داد که به طلاب و حتی به علما و مراجع هم حمله و تا جایی که ممکنه فیضیه رو تخریب کنن، شهید عراقی و یارانش جذب اعلامیه ها و تلگراف های علما شدن و نخستین بار در صحنه مدرسه فیضیه آشکار شدن و حد زدند که قراره به طلاب حمله بشه. در اونجا با وضع غیر قابل پیشبینی روبرو شدیم. تعدادی با لباس‌های مبدل و همه تقریباً متحدالشکل از نظر ظاهر دو صف درست کرده بودند و هر که می‌خواست وارد فیضیه بشه باید از وسط اینها می‌گذشت. اینها کسانی رو که می‌خواستند وارد شوند وراندازی می‌کردند و بعد بعضی وقت‌ها هم فحش و یا ناسزا می‌گفتند و می‌زدند. ما از وسط اینها گذشتیم. در راهروی مدرسه فیضیه که قرار گرفتیم، بعضی از برادران گفتند اینا اکثرشان مست بودند و حتی بوی مشروبات الکلی از اینها استشمام میشد. قابل قبول نبود که در قم عده‌ای مست باشند. برخی از اونها اشاره هایی میکردند و ما هنوز متوجه نشده بودیم که تعدادی از همین دشخیمان در ورودی در وسط پای منبر نشستند. ما اصلا به این مسئله توجه نکردیم که اینها با هم با اشاره صحبت میکنند. شهید عراقی و چند نفر از فداییان اسلام کنار منبر و بلندگو رفتن تا اونجا رو حفظ کنن. آی عراقی و یارانش برای محافظت از بیت امام به اونجا رفته بودند. تعبیری که خود شهید عراقی درباره حادثه فیضیه داره اینه که وقتی مأمورین رژیم حمله کردند و طلاب با آجر به اونها حمله می‌کردند، یکی از فرماندهان اعلام کرد به خانه خمینی برویم. آقای عراقی میگفت به محض اینکه این حرف را شنیدیم احساس کردیم بین حفاظت از فیضیه و منزل امام باید حفاظت از خانه ایشان را انتخاب کنیم. آنها به منزل امام رفتند و ما طبق دستورات حضرت امام به طرف تهران آمدیم.
دستور امام چی بود؟
امام فرمودند شما موظف هستین جریان مدرسه فیضیه را در تهران یا جاهای دیگر منتشر کنید.
بعد از حادثه فیضیه پیرو فرمایشات امام که فرموده بودن این جریان رو به تهران و جاهای دیگه بکشونید، شما چه اقدامی کردین؟
قرار شد فردای آن روز به منزل علمای بزرگ و شخصیت‌ها و رجال برویم. ما یک گروهی بودیم که به منزل آیت الله خانساری رفتیم و بنده در آنجا روضه فیضیه را خواندم. آیت الله خانساری گریستند و فرمودند چه باید بکنیم؟ گفتیم حداقلش این است که نماز جماعت ها باید تعطیل شوند. ایشان فرمودند من صحبت میکنم که این کار بشود. برادران به جاهای دیگر رفتند و در تهران یک افشاگری گسترده ای اتفاق افتاد و در همه مردم برای مقابله با رژیم آمادگی پیدا شد. شهید عراقی و دوستانش هم آمدند. نمیدانم از کجا شروع کردند ولی فعالیت هایی کردند و بعد در ارتباط قرار گرفتیم.
بعد از این ماجرا آیا اولین اقدام مشترک شما راهپیمایی عاشورا بود یا اینکه قبل از اون هم اقدام مشترک دیگری داشتید؟
راهپیمایی عاشورا محصول چند جلسه پی در پی است. امام در فروردین ماه به ما اجازه ندادند، بلکه در اردیبهشت ماه به عنوان 40 شهدای فیضیه اجازه دادند که ما در تهران برنامه داشته باشیم. برنامه ها اول یکی در مسجد بازار دروازه حضرتی بود و به تعبیری کوچه ارمنی ها مسجد اسد علی نقی بود که آمدند و جلوی آن را گرفتند. با دیگران هم آنجا آشنا شدیم و فردا شب را اعلام کردیم مسجد امین الدوله. پس فردا شب را مسجد حمام گلشن آقای قروری و همینطور گسترش پیدا کرد و بعضی شبها تا 20 جا برای مدرسه فیضیه برنامه برگزار شد.
آیا امام برای این راهپیمایی شرط خاصی هم گذاشتن؟
قبلا فرموده بودند باید در راهپیمایی ها شعارهایی داده شود که نشانه مصائبی باشد که اگر امام حسین علیه السلام هم تشریف داشتند بر آنها میشوریدند. در همین جهت شهید صادق امانی شعری گفته بود که در دسته خوانده میشد و من یک رباعی از آن را یادم هست که میگفت گفت عزیز فاطمه نیست ز مرگ واهمه، تا که تنم روان بود زیر ستم نمی روم.
قرار بود که شهید عراقی هم همراه این دوستان برن ولی در آخرین لحظات حکمشون تغییر کرد. در اون لحظه ایشون چه حالی داشتن؟
شهید عراقی بسیار متأثر بود و به آنها هم گفت که جفا به من کردند و مرا محروم کردند.
در اسناد ساواک اومده که رژیم شاه یک جلد قرآن کریم و 4 جلد دفتر رو از شهید عراقی گرفته و برای بررسی محتوای اون به رئیس زندان داده. آیا تو زندان نسبت به نگهداری قرآن هم حساسیت وجود داشت؟
رژیم شاه قرآن را تحریک کننده می دانست. البته شاه مبادرت به چاپ قرآن نفیس کرد و امام فرمود کسی که قرآن را چاپ می کند از ترس مردم است که کسی به هویتش پی نبرد. رژیم قرآن را از نظر شکل ظاهری محترم می دانست برای اینکه در مقابل مردم قرار نگیرد، اما آنها سعی داشتند که فقط شکل ظاهریش را حفظ کنند. ما را بازداشت کردند و زمانی که می خواستند ما را به برازجان منتقل کنند و نوشته های مرا گرفته و با قرآن تطبیق دادند، در بعضی از نوشته های من تأویل هایی از ائمه اطهار گفته شده بود. افسر مسئول آمد و دستور داد تا در جلوی در زندان همه آنها را آتش بزنند. من گفتم اگر این کار را بکنید هر کاری از دست من علیه شما برآید انجام می دهم. شما باید اول مرا بکشید بعد قادر باشید که یک چنین کاری را انجام بدهید. افسر گفت: چرا می خواهید خود را فدای یک مشت کاغذ پاره و قرآن کنید؟ گفتم: پیامبر مکرم اسلام و همه ائمه اطهار جان شیرین خود را فدای قرآن کریم کردند. آنها وقتی دیدند من محکم ایستادم، تمام این نوشته های قرآنی را به همراه قرآن همراه هم بسته‌بندی کردند و به مأموری دادند که آنها را به رئیس بازداشتگاه برازجان تحویل دهد. رژیم شاه با این نوع قرآن مخالف بود.
در طول این سالهای آشنایی چه ویژگی های مشخصی رو در وجود شهید عراقی دیدید؟
از همان روز اول که مؤتلفه تأسیس شد، سالیان زیادی بدون نام بود. ایشان دبیر کل مؤتلفه بود. هر کار خطرناکی برای حرکت اسلام خواهی پیش می آمد، شانه را زیر بار آن می برد. ایشان از نوجوانی در مدرسه مروی و دارالفنون در تبعیت و همراهی با مرحوم شهید نواب صفوی و در طول مدت تلاش فدایان اسلام همراه آنان بود و سال 1341 و اوائل 1342 که هجوم دشخیمان به مدرسه فیضیه پیش آمد، تا لحظه شهادت به جرأت می شود گفت او آماده باش کامل بود و به دلیل جرأتش و مسئولیت پذیریش حتی در درون زندان هم برای رفاه زندانیان خود را به خطر می انداخت و شکنجه های فوق‌العاده‌ای به خاطر رفاه زندانیان سیاسی و حتی عمومی تحمل می کرد. من به جرأت می توانم بگویم ایشان مسئولیت پذیرترین عضو مؤتلفه اسلامی بود.